بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تطبیقات اسلامی اوضاع علمیه قوم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ده، یحرم بیع العنب و تمر لیعمل خمرا و الخشب مثلا لیعمل سنما او آلتن للهو او القمار و نحو ذلك و ذالک اما بذکر صرفه فی المحرم و الالتزام به فی العقد او تواطعهما علی ذلك ولو بان یقول المشتری لصاحب العنب مثلا بئنی منا من العنب لأعمله خمرا حباءه. این مسئله چون فروع زیادی درش هست و مباحث زیادی هم داره، هر فرعی رو ما مستقلا مطرح میکنیم انشاءالله و یک فرعش رو بیشتر نخوندم. من فروع دیگری در اون مسئله هست که انشاءالله در موقعش عرض میکنیم. اولین فرع که مورد بحث ماست فعلا این است که اگر کسی عنبی را بفروشد و در معامله شرط بکند، یا قبلا تواطی بر این معنا با یه مشتری داشته باشند و بالاتر از همه الزام و التزام لفظیست به همون معنای اشتراط لفظیه، در خود عقد شرط بکنند که من این عنب را به شما می فروشم به شرط این که این عنب را صرف در تهیه خمر بکنی. و همینطور مثالهای مشابهی که اینجا هست، یک خشبی را بفروشد و شرط بکند که این خشب را صنم تهیه بکند، یا مثلا یک فلزی یا خشبی را بفروشد و شرط بکند به این که این خشب را صرف در ساختن آلت قمار بکنی یا آلت لهو و لعب صرف بکنی، با این شرط می فروشن. الزام و التزام لفظی یا در خود معامله یا این که تواطی و توانیه بر این معنا باشه به طوری که پایی معامله همین صرف در محرم و ساختن و تهیه محرم باشه. این فرع ما اولا فروع دیگری هم هست که بعضی هستم ظاهرن که خود شباهت به این داره و اون این است که انسان عنب را به کسی بفروشد بدون اینکه در معامله شرط و التزامی باشه و بدون اینکه تواتی و تبانی بر این معنا باشه، لیکن بایه می داند که مشتری این عنب را می برد صرف در تهیه خمر می کنه، اما صرف در تهیه خمر در معامله زشتی از او به میان نمیاد، تواتی هم در کار نیست، بلکه یک انگور فروشی معمولی انگورشو میفروشه، منتها یقینم داره به اینکه این مشتری آدم خوبی نیست و این انگورها رو میبره و صرف در تهیه خمر میکنه. این یه فرع دیگریست که در همین مسئله ما بعداً ذکر میکنیم، لذا در مسئله خودمون کسی پای این مسئله رو در میان نیاورد و پای اینجا رو به میان نکشد. باز برای اینکه بهتر محل نزاع ما و مورد بحث ما و فرع ما روشن بشه، فرع ما این است که مبیع ذاتاً یک امریست که حلاله، یعنی هم دارای منفعت محلله محصول است و هم دارای منفعت محرمه، اونم مقصوده للعقلائه، منتها عقلایی که نوعاً غیر متشرع هستن، اما منفعت مقصوده عقلائیه داره. مبیع ما انگوره، انگور لهو منفعتان، منفعتون محللتون مقصوده، و او این است که کسی در رابطه با خوردن یا در رابطه با تهیه سرکه ازش استفاده بکنه و دارای منفعت محرمه هم هست که اون منفعت محرمه نادره نیست که کسی توهم بکند مثلا ملحق به عدمه، نه، منفعت محرمه یک منفعت محرمه مقصودهیه، مثل اینکه عقلای عالم اونایی که متشرع نیستن انگور رو برای تهیه خمر ازش استفاده می کنن. پس یک خصوصیت محل نزاع ما این است که خیال نشه که مبیع ما مالیت نداره، خیال نشود که مبیع ما مالیت و منفعتش منحصر به منفعت محرمه است، نه، دارای منفعت محلله مقصود است، در کنار این منفعت محلله مقصوده منفعت محرمه مقصوده عقلایی هم داره. این یک خصوصیت برای محل نزاع و فرعی که ما میخواییم درش بحث بکنیم. مطلب دیگر این که ما فعلا در رابطه با حکم تکلیفش بحث میکنیم، میخواییم ببینیم که این معامله آیا حرمت تکلیفیه دارد یا ندارد. البته در رابطه با حرمت وضعیت هم بحث میکنیم انشاءالله در همین مسئله، لیکن در فروعات بعد. اونی که فعلا مورد بحث و محل کلامه او عبارت از حرمت تکلیفیه است و سابقا هم معنا کردیم که اگر حرمت تکلیفیه متعلق به یک معامله ای بشود، خب حرمت وضعیه معناش ارشاد به فساد این معامله است، ارشاد به این است که این معامله باطلان، یعنی در تملیک و تملک نمیتواند نقش داشته باشد. اما حرمت تکلیفی اگر متعلق شد به یک معامله ای، معنای حرمت تکلیفی که سابقا هم عرض کردیم در همین مکاسب محرمه و عبارت از اینه که اگر کسی بیاید این معامله ای را که حرام تکلیفیه این معاملات دیگر انجام بده، یعنی قصد تملیک و تملک داشته باشد و بخواهد با این بیت و اشتریت و یک معامله ای تحقق پیدا بکنه، نه اینکه عنوان صوری و عنوان صورت معامله در کار باشه، نه میخواد یک معامله ولو حالا به حسب نظر خودش تحقق پیدا بکنه شبیه اون معاملاتی که محرم نیست. معنای حرمت تکلیفیه متعلقه به معامله عبارت از همین معناست و اشتباه نشه که بحث ما فعلا رابطه با حرمت وضعیه نیست که آیا این معامله باطله یا این معامله صحیحه، اصلا اون یک مطلب دیگریه که بعدا در همون مسئله ده انشاءالله بحث میکنیم. باز یکی از خصوصیات محل نزاع ما و مورد فرع ما این است که بین بایع و مشتری یک الزام و التزام لفظی که ما ازش تعبیر میکنیم به اشتراط لفظی تحقق پیدا میکند، یا چیزی که به نظر ما به حکم التزام لفظی هست و او عبارت از این است که تواتی بر این معنا و تبانی بر این معنا داشته باشن و اصلا معامله رو روی این مبنا ایجاد بکنن، ولو اینکه در متن عقد وقتی که به تو اشتریتو میگویند صحبت از اشتراط و الزام و التزام نباشه، اما مبنای معامله و پایه معامله روی همین معناست که این عنب صرف در تهیه خمر بشود. این تواتی هم حکم اشتراط برش مترتبه. این هم یکی از خصوصیاتی که در محل نزاع ما عرض می شود وارده. خصوصیت دیگرش این که بایع و مشتری مثلا در اون صورت اشتراط شرط می کند بایع که من این عنب را به شما می فروشم به شرط این که صرف در خمر بشود، مشتری هم قبول میکنه، اما این که خارجم این معنا تحقق پیدا می کند یا نمی کند، من الممکن که مشتری بعد به علت بعضی از خصوصیاتی که عرض می کنیم نبره این عنب را صرف در تهیه خمر بکند، ولو این که در معامله الزام و اشتراط بوده، اما از نظر عمل خارجی ممکن این عمل خارجی تحقق پیدا نکنه. پس خصوصیات محل بحث ما رو در این فرع کاملا دقت کنید و فهمیدید که حکمم فقط فعلا ممحض در این است که حکم تکلیفی که عبارت از حرمته آیا تحقق داره یا نه، و اینکه مرحوم شیخ در استدلالات خودش حکم وضعی و تکلیفی رو مخلوط کرده، بعضی از ادلهش دلالت بر کرل حکمین نداره، این اختلافیست که در کلام شیخ وارد شده، ولی ما اینا رو از هم جدا میکنیم. از کلم باز اشکال فروع دیگر و مسائل دیگر رو توی این فرع نیارید، این دقیقه، خیلی فروعش با هم نزدیک به همه، مباحثش هم به هم نزدیکه، انسان اشتباه میکنه این فرع رو با اون فرع، اون فرع رو با این فرع. شما بعد از اینکه محل نزاع کاملا مشخص شد، ما روی این محل نزاع بحث داریم، میخواییم ببینیم که در این محل نزاع یعنی فروختن عنب به شرط اینکه این عنب صرف در تهیه خمر بشود، دیگه این اشتراط لفظیش قدر مسیقنه، عنب رو بایه میفروشد به شرط اینکه این عنب صرف در خمر بشود. این رو هم حالا مقدمتن عرض بکنیم خدمت شما که خب البته این معنا نسبت به یک مسلمانم بعید به ذهن میاد که یک بایه مسلمانی بیاد عنب خودش رو بفروشد و بر مشتری شرط بکند که این عنب رو صرف در تهیه خمر بکنید. لیکن به لحاظ این که اولا مسلمان های لایبالی هم زیاد داریم، ما مسلمانی که خودش هم از خمر استفاده میکنه ما کم نداریم، و ثانیا یعنی این احکامی که ما میخونیم کما این که در بعضی از مسائلم عنوان کردیم، احکام که اختصاص به مسلمان ها نداره، اگر یک معامله رو گفتیم حرامه، کفارم انجام بدن عمل حرام رو مرتکب شدن، و کافرم اگر یک همچی اشتراطی در بیع عنب فرضاً بر فرض حرمتش داشته باشد، اونم عمل حرام مرتکب شده. برای اینکه عقیده ما این است که کفار همونطوری که مکلف به اصول اعتقادیه اسلامی هستن، مکلف به فروع هم هستن. این نماز ظهر که بر من و شما واجبه و میخوانیم، انشاءالله بر اونها هم واجبه و اونها هم بر ترکش معاقبن. چرا نماز ظهر رو ترک کردن؟ چرا نماز عصر رو ترک کردن؟ در اینجا یه اشکالی هم در مسئله هست که بعدها در مسائل دیگه یه وقت اشاره کردیم و مطرح کردیم. عرض می شود که پس محل نزاع گم نشه. چند خصوصیت در محل نزاع حفظ بشه. اولا مبیع ما دارای مالیته، مبیع ما دارای منفعت محلله مقصود است و دارای منفعت محرمه مقصوده. برای این که مبیع ما یا عنبه یا خشبه یا بعضی از فلزاتی است که دارای این دو منفعت هستند و صرف در تهیه منفعت محرمه به صورت اشتراط یا ما هو به حکم الاشتراط در معامله ذکر می شود. و عرض می شود گفتید این معنا را هم استبعاد نکنید. اولا از مسلمان ها هم بعید نیست که بعضی از اونهایی که موالات به مسائل دینی ندارند یه همچه شرطی بکنند. و ثانیا ما بحثمون کلیه، بحث ما در این نیست که اگر یک بیعی صادره از یک مسلمانی شد حکمش چیه. ما میخواییم ببینیم بیع العنب لیعمل خمرن من ای شخص صدره، من مسلم صدره او من کافرن. و یکی هم این که ما در بطلان و عدم بطلان فعلا بحث نداریم، بحث در حرمت تکلیفیه داریم و میخواییم ببینیم آیا دلیلی بر حرمت تکلیفیه میتونیم اقامه بکنیم یا نه. حالا در این رابطه دلیلی که بر حرمت تکلیفیه اقامه شده این آیه مبارکه است: تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. این آیه شریف از یک نظر خوبه، اگر دلالتش از بعضی جهات دیگر درست بشه و مورد اشکال قرار نگیره، اصل دلالتش بر حرمت تکلیفیه یک معنای روشنیه. برای اینکه عدم تعاون و یعنی تعاون بر اسم و عدوان بر حسب این آیه شریفه به حسب ظاهر نهی حرمت تکلیفیه داره و صحبت حرمت وضعیه اصلا در این معامله نیست، کما اینکه صحبت اصل معامله ای در این آیه نشده تا اینکه بگیم ارشاد به فساد و ارشاد به بطلانه. پس این آیه از این نظر خوبه، لکن مرحوم محقق ایروانی قدس سره در حاشیه مکاسب که بسیار حاشیه ایشون هم حاشیه دقیقی بوده و با اینکه سنین عمر ایشون هم خیلی بالا نبوده، اینطوری که من تاریخ حیاتش رو مطالعه کردم شاید تمامی عمرش بیش از 52 سال بیشتر نبوده، ولی در این 52 سال کتاب‌های خیلی هم دقیق و هم مفصلی نوشته، هم حاشیه بر مکاسب داره، دو جلد حاشیه بر کفایه داره، یه دوره اصول خودش مستقل داره، کتابی در صلات داره، کتابی در بعضی مباحث مختلف فقهیه داره. خلاصه در این دوران عمر کوتاهش کتاب‌های زیادی داشته و علاوه بر این از نظر کیفی هم یک عالم بسیار دقیق و بسیار ملایی بوده. از حاشیه ایشون نباید غفلت بشه در این نوع از مسائل. ایشون در حاشیه مکاسب چون مرحوم شیخ به آیه تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان تمسک کرده، ایشون دو تا اشکال به استدلال به این آیه داره. یک اشکال از نظر هیئت لا تعاونوا که نهیه، و یک اشکال هم از نظر ماده تعاون که متعلق نهیه. اون اشکالی که از نظر هیئت داره این است که می فرماید نه این که ما قبول نداشته باشیم که ظاهر نواهی حرمته، این معنا را قبول داریم که ظاهر نواهی حرمته، و اگر ما بودیم و خود این لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و چیز دیگری همراهش نبود، ما ازش استفاده حرمت میکردیم. اما به ملاحظه اینکه این آیه مسبوق به یک امریه و اون امر عبارت از تعاونوا علی البر و التقوا، و ما میدانیم که تعاون بر بر و تقوا لزوم شرعی نداره، و الا اگر لزوم شرعی داشت اینو من عرض میکنم، اگر لزوم شرعی داشت دائما باید من و شما در مقام این معنا باشیم که دیگران رو ولو بر فعل مستحبات کمک بکنیم، وادار کنیم، تحریکشون بکنیم بر انجام فعل مستحبات، برای اینکه مستحبات بلا اشکال از مصادیق واضحه بر و تقواست. وقتیشون می فرماید چون که امر در تعاونوا علی البر و تقوا این نمی تواند دلالت بر لزوم داشته باشه و دلالت بر ایجاب نداره، قرینیت مقابله اقتضا می کند که نهی در لا تعاونوا علی الاثم و العدوان رو هم ما هم به بر کراهت بکنیم، بگیم همونطوری که امرش امر وجوبی نیست، نهیش هم نهی تحریمی نیست، ولو اینکه اگر این قرینیت مقابل نبود و مسبوقیت به این جمله مبارک نبود ما حرمت رو استفاده می کردیم. اما حالا این قرینیت مقابله اقتضا می کند که از این آیه شریفه نتوانیم استفاده حرمت رو بکنیم. این اشکالی که در رابطه با هیئت داره ایشون. یک اشکال هم در رابطه با ماده داره، یعنی اون چیزی که متعلقش بده گوش بده دارن هر خیلی رو صحبت میکنه. یک اشکال هم در رابطه با ماده تعاون داره. می‌فرماید ماده تعاون در حقیقت غیر از اعانت، تعاون از باب تفاعل و تفاعل اونجاییست که دو نفر مجتمع بشوند بر یک چیزی، مثل اینکه شما میگید تضارب تضارب معناش اینه که زید هم رو کتک میزد هم زید رو کتک میزد، لذا تعبیر میکنیم که زید و هم و هم تضارب داشتن. ایشون میگه اونی که متعلق نهیه عبارت از عنوان تعاونه، عنوان تعاون از باب تفاعله و از باب افعال نیست. این دلیل بر این نیست که اعانت بر معصیت و اسم و عدوان حرامه، تعاون بر اسم و عدوان حرامه. اون وقت برای مثالش اینجور مثال میزنن، میگه مثل اینکه جمع بشن مردم برای کشتن همدیگر، برای قتل، برای غارت اموال یکدیگر، اینجا صدق تعاون میکنن. اما اونجایی که متصدی فعل معصیت یک نفره و من کارم در ارتباط با اون یک نفر این است که اعانت کردم و کمک کردم به اون یک نفر، اینجا صدق تعاون نمی کند. در حقیقت به تعبیر من اینجا صدق معین و معان می کنه، یکی اعانت کرده یکی هم اعانت شده، کما اینکه اون عملی هم که در خارج واقع شده اون معان علیه، اون معانه، اون معان معینه، اون معان اون علی. اینا چه ارتباط به آیه ولا تعاونو علل اسم والعدوان داره؟ این دو اشکالیست که ایشون ذکر کردن در حاشیه مکاسب. ولی امام بزرگوار قدس سره عرض می شود در حاشیه مکاسبشون از هر دو اشکال و هر دو ایراد ایشون جواب دادن. جواب از ایراد اولشون اینه، می فرماین ما به طور کلی نیم که قرینیت مقابله رو انکار داشته باشیم، نه قبول داریم که مقابله در بعضی از مقامات قرینیت بر بعضی از مطالب پیدا می کنه، اما در خصوص ما نحن فیه نمیتونیم بگیم آیه ولا تعاونو علل اسم والعدوان این محمول بر کراهته. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند هم عقل حکم میکند به اینکه در اینجا کمک کردن حرامه، مخصوصا با مسئله اینکه عدوان رو هم حفظ بر اسم کرده. حالا اسم چیزیست که خیلی مهم نیست، اما عدوان یه مسئله ایست که عقلم درش راه داره و حکم میکند به اینجا عدوان قبیه. آیا تعاون بر عدوان به نظر عقل قبیه؟ معذالک بگیم آیه شریفه دلالت بر نهی تنزیهی و دلالت بر کراهت میکنه، نمیتونیم این مطلب رو بپذیریم. مقتضای مقابله ولو اینکه همینیست که شما گفتید، ولی در ماننوی یک خصوصیتی داره که او عبارت از حکم عقله و ما نمیتونیم به مناسبت حکم عقل نهی را حمله بر کراهت و نهی تنزیه بکنیم. لذا استدلال به این آیه از این نظر به نظر مبارک امام هیچ گونه مانعی نداره. اما از نظر هیئت ما گفتند در اینجا نه، اینجا نه، آخه جبرئیل نازل نشده بر قرینیت مقابله، این یه چیزیست که عرف باید بفهمه. ایشون میگن اگر ما مقابله رو در سایر موارد بپذیریم، در اینجا نمیپذیریم، برای اینکه اینجا حکم عقل به این معناست که اگر مسئله اعانت بر ظلم حاصل بشه، آیا شما میگید عقل تقبیح نمی کنه این معنا رو؟ و اگر عقل حکم به تقبیح شر و بلا اشکالم شر حکم به تحریم میکنه، و الا اینطور نیست که ایشونم به طور کلی قرینیت مقابله رو انکار داشته باشن. در خصوص ما نحنفی میگن ما قرینیت مقابله رو قبول نداریم. و اما از ماده تعاون، ماده تعاون ولو اینکه خب به حسب معروف و مشهور تعاون به همون معناییست که بین اثنینی باشه، اما ایشون در اینجا هم از لغت و هم از بعضی از تفاسیر معتبره مثل تفسیر مجموع البیان نقل میکنن که لا تعاونو علی الاسم والعدوان به معنای همون اعانت بر اسم و عدوانه، نه به معنای تعاونی که احتیاج داشته باشد به اینکه این او رو مثلا بزنه یا او ای رو بزنه. حالا جواب دوم ایشون بازی قدری توضیح بیشتری لازم داره که ما انشالله عرض میکنیم، و همینطور جواب دیگری غیر از فرمایش محقق ایروانی از اصل استدلال به این آیه شریفه. و به شما هم عرض کنم که این مسئله هم فروع زیادی داره هم مباحث خیلی دقیقی داره، کاملا این مسئله رو مورد توجه قرار بدید تا مباحث بعدی انشاءالله.